با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب دوم تسالونیکی، مقدمه. مدت کوتاهی بعد از نامه اول تسالونیکی، یعنی حدود سال 52 یا 53 میلادی، نامه دوم تسالونیکی نوشته شد. وقتی پولس این نامه را نوشت، مسیحیان تسالونیکی هنوز تازه ایمان آورده بودند. نامه اول او به آنان باعث ایجاد سوالاتی دیگر برای ایشان شده بود و پولس سعی می‌کند در نامه دوم خود به این سوالات پاسخ دهد. نامه یا خبری که ادعا می‌شد از سوی پولس است، در میان افراد کلیسای تسالونیکی پخش شده و باعث ناآرامی مسیحیان گشته بود. در این خبر دروغین ادعا شده بود که عیسی مسیح برگشته و کلیسای خود را ربوده است و دنیا در دوران داوری روز خداوند به سر می‌برد. اما طوری که در کتاب اول تسالونیکی دیدیم، این افراد تحت ستم و جفا بودند. به خاطر انجیل رنج و زحمت می‌کشیدند و بسیار آسان بود بر این باور باشند که ایام مصیبت عظیم آغاز شده و نه تنها مردگان بلکه همه ایمانداران فرصت ربوده شدن را از دست دادند. پولس تلاش می‌کند ترس و نگرانی آنها را توسط این نامه برطرف کند و به طور مشخص در دوم تسالونیکی فصل 2:1 بیان می‌کند: اما سخنی نیز درباره بازگشت خداوندمان عیسی مسیح و جمع شدن ما به نزد او بگویم. گویا برخی میگویند که روز بازگشت خداوند فرا رسیده است. برادران عزیز، خواهش میکنم از شنیدن این گونه خبرهای نادرست آرامش خود را از دست ندهید. حتی اگر بگویند که در این زمینه رویایی دیدند یا پیام خاصی از خدا گرفتند و یا از من نامه‌ای دریافت کردند، مطلقاً باور نکنید. پولس با صراحت میگوید که جمع شدن ایمانداران با مسیح در آینده خواهد بود و روز خداوند پس از فرارسیدن آن ایام شورش بر ضد خدا و آمدن آن مرد شریر است. بنابراین آنها می توانند با اطمینان آسوده خاطر باشند که در ایام مصیبت عظیم به سر نمی برند. پولس می گوید که سازمان ظاهری کلیسای دنیوی به سوی ضدیت و دوری از خدا پیش خواهد رفت. خداوند عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 18:8 می پرسد: وقتی من مسیح به این دنیا بازگردم، چند نفر را خواهم یافت که ایمان دارند؟ شیوهی که این سوال در زبان یونانی پرسیده شده نیاز به یک پاسخ منفی دارد. وقتی او به زمین بازگردد، ایمانی را در روی زمین نخواهد یافت. کلیسای سازمان یافته در کفر و دوری کامل از خدا خواهد بود. و این موضوع در کتاب مکاشفه یوحنا نیز تأکید شده است. در آنجا در فصل 4 می‌بینیم که کلیسا از روی این زمین برداشته شده و هیچ چیز به جز یک پوسته ظاهری از آن باقی نمانده که یک ظاهر و نمای خدایی داشته، ولی قدرت خدا را انکار کرده و بر ضد خدا برخاسته است. همین سازمان پوچ و تهی، آن فاحشه و زن بدکاری است که در کتاب مکاشفه فصل 17 معرفی شد که وحشتناکترین چهره ای است که در کلام خدا یافت می شود. کلیسای سازمان یافته ظاهری و تهی از ایمان و در ضدیت با خدای حقیقی، همان فاحشه بزرگ است که به مخالفت با مسیح خواهد پرداخت. ایمانداران تسالونیکی فکر می‌کردند به ایام رنج و مصیبت عظیم رسیدند و از آن زمان تا کنون نیز بسیاری از مردم که با جفا و ستم‌ها روبرو شدند باور داشتند که در ایام رنج و مصیبت عظیم می باشند. به عنوان مثال در زمان جنگ جهانی دوم خادمین مسیحی زیادی بودند که به این باور و نتیجه رسیده بودند که ایام مصیبت عظیم شروع شده و کلیسا بایستی از میان آن عبور کند. دوستی داشتم که در زمان جنگ جهانی دوم در یکی از کشورهای جنگ زده زندگی کرده بود و ایمان داشت که کلیسا از ایام مصیبت عظیم عبور خواهد کرد. سالها بعد او را که کشیش کلیسایی در یک کشور مرفه بود ملاقات کردم و هنوز هم بر این باور بود که در ایام مصیبت عظیم به سر میبریم. هر دوی ما از سوی دوستان مشترکی به نهار دعوت شده و غذای خوشمزه در رستورانی زیبا را می‌خوردیم. در هنگام صرف غذا موضوع کلیسا و زحمات آن مطرح شد و آن کشیش بر روی این نکته که کلیسا در ایام مصیبت عظیم است تأکید و اصرار می‌کرد. برای اثبات نظرش به من می‌گفت اگر شما هم مدتی در یک کشور جنگ زده به سر ببرید، در حالی که شب از ترس و وحشت همراه با عزیزانتان و اعضای کلیسا در پناهگاه مخفی شده و دائما صدای بمباران، فریاد زخمی ها و ناله مردم برای از دست رفتگانشان می شنیدید، آنگاه با من هم عقیده بودید. به او گفتم، اگر من هم در آن وضعیت و شرایط بودم، مطمئناً مانند شما فکر می کردم. واقعاً این ایام مصیبت عظیمی بوده، اما وقتی جنگ تمام شده و به یک کشور مرفه آمدم و با دو تا از دوستانم در یک رستوران زیبا غذای خوشمزه را می خورم، آنگاه کمی تفکر می کردم که آیا این واقعاً ایام مصیبت عظیم است؟ اگر ایام مصیبت عظیم چنین است، بعد نیست مدتی بیشتر طول بکشد چون غذای اینجا واقعا خوشمزه است. دوستم با تعجب به من نگاه کرد و با صدایی که به طور آشکار عصبانی بود به من گفت شوخی میکنید یا مرا مسخره کرده اید؟ به آرامی به او گفتم نه جدی میگویم و قصد مسخره کردن کسی را هم ندارم. ولی فکر کردم که شما مرا مسخره می کردید وقتی نظرات خود را در مورد ایام مصیبت عظیم و زمان کنونی در میان گذاشتید. ایام رنج و مصیبتی که در کتاب مقدس شرح داده شده بسیار بدتر از آنچه است که در زمان جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. این ایام آنچنان واضح و مشخص توسط عیسی مسیح توضیح داده شده که نیازی به استراب و تشویش در مورد آن و یا داشتن تفسیرها و اعتقادات پوچ و بی اساس درباره آن ایام نیست. عیسی مسیح در انجیل متی فصل 24 آیه 21 میگوید چون در آن روزها مردم به چنان مصیبتی دچار خواهند شد که هیچ کس در عمرش ندیده است. اتفاقات آن ایام آنچنان سخت خواهد بود که هرگز در گذشته به این صورت اتفاق نیفتاده و پس از آن نیز هیچ مانند آن مصیبت‌ها اتفاق نخواهد افتاد. در حالی که کتاب اول تسالونیکی بر روی بازگشت عیسی مسیح برای بردن کلیسایش تاکید می‌کند که آن را روبوده شدن کلیسا می‌نامیم، در کتاب دوم تسالونیکی تأکید بر روی آمدن دوباره مسیح به زمین می باشد. یعنی زمانی که او برای داوری و برقراری ملکوتش بر این دنیا باز می گردد. این موضوع مکاشفه یا ظهور عیسی مسیح نامیده شده است. توجه می کنید در هنگام ربوده شدن کلیسا تأکید بر روی بازگشت یا آمدن عیسی مسیح به زمین نیست، چون در واقع در آن زمان به زمین نمی آید. در اول تسالونیکی فصل 4 آیه 17 این نکته به طور واضح مشخص شده است. سپس ما که هنوز زنده ایم و روی زمین باقی هستیم همراه ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا همگی خداوند را در هوا ملاقات کنیم و تا ابد با او باشیم. در اینجا آشکار است که ما از زمین ربوده یا برداشته شده و در هوا با عیسی مسیح ملاقات خواهیم کرد. اما مکاشفه یا ظهور مسیح زمانی است که او بر زمین باز می‌گردد تا ملکوت خود را برقرار کند. در فاصله بین این اتفاقات باشکوه، ایام رنج و مصیبت عظیم خواهد بود. همانطوری که در کتاب اول تسالونیکی دیدیم، ربوده شدن کلیسا موضوعی مربوط به عهد عتیق نبود. تعلیمی در مورد آن در عهد عتیق یافت نمی شود. امید ایمانداران عهد عتیق یک امید زمینی بود. آنها در انتظار مسیح خود بودند که بیاید و یک پادشاهی را اینجا بر روی زمین برقرار کند که مانند بهشت آسمانی بر روی زمین می باشد. عبارت پادشاهی آسمانی در واقع به معنای سلطنت آسمانی بر زمین است. این جمله ساده ترین شیوه ای است که می توانم در این مورد بیان کنم. بعضی از معلمین الهیات آن را بسیار پیچیده کردند، به طوری که فکر می کنم تلاش می کنند یک تئوری یا نظریه در مورد آن بسازند. اما پادشاهی آسمانی که عیسی مسیح درباره آن صحبت کرد، در واقع حاکمیت آسمان ها بر روی زمین است، چون این زمین تبدیل به بهشت آسمانی می شود وقتی او در اینجا حاضر است. ظهور عیسی مسیح بر زمین آن را دگرگون کرده و تغییر خواهد داد. دوستان عزیز، اکنون به فهرست موضوعات اصلی در کتاب دوم تسالونیکی توجه بفرمایید. فهرست موضوعات اصلی: 1. جفا بر ایمانداران در زمان حاضر، داوری بی ایمانان اکنون و در آینده در زمان آمدن مسیح. فصل 1 آیه 1 الی 12. اول، مقدمه. فصل 1 آیه 1 الی 2. دوم، جفا بر ایمانداران و ثمرات آن. فصل 1 آیه 3 الی 7. سوم، داوری شریران در زمان آمدن مسیح. فصل 1 آیه 8 الی 12. 2. طرح و نقشه برای دنیا در رابطه با آمدن مسیح. فصل 2 آیه 1 الی 12. اول، ربوده شدن کلیسا ابتدا اتفاق می افتد. فصل 2 آیه 1. دوم، روز خداوند پس از آن می آید، با شورش عظیم بر ضد خدا و ظهور آن مرد شریر آشکار می شود. فصل 2 آیه 2 الی 5. سوم، راز بیقانونی که امروز در حال عمل کرده است، آن بیقانونی که روح القدس مانع او می باشد. فصل 2 آیه 6 الی 8. چهارم، آن بیقانونی که در ایام مصیبت عظیم ظاهر خواهد شد. فصل 2 آیه 9 الی 12. سه، کاربرد آمدن مسیح. فصل های 2 آیه 13 الی فصل 3 آیه 18. اول، ایمانداران بایستی در کلام خدا ساخته و پایدار باشند. دوم، ایمانداران بایستی در زندگی و رفتار ساخته و بنا شوند. سوم، ایمانداران بایستی در اعمال ساخته و استوار باشند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 1 در کتاب دوم تسالونیکی را شروع می کنیم. امیدوارم مطالعه این کتاب شما را با حقایق کلام خدا آشنا سازد. کتاب دوم تسالونیکی، فصل 1. موضوع اصلی این فصل عبارت است از جفای ایمانداران در زمان حاضر و داوری بی ایمانان اکنون و در آینده هنگام آمدن مسیح. مقدمه. در دوم تسالونیکی فصل 1 آیه 1 می‌خوانیم: از طرف پولس، سیلاس و تیموتائوس به مسیحیان شهر تسالونیکی که در پناه پدر ما خدا و خداوند ما عیسی مسیح محفوظ هستند. سلام و درود پولس به همان شیوه معمول و دوستانه‌ای است که به صورت روحانی به یک کلیسا سلام می‌فرستد. در اینجا پولس سلام‌های سیلاس و تیموتائوس را نیز اضافه می‌کند. این سه نفر به خاطر انجیل تلاش فراوان و صبر و تحمل زیادی کرده بودند. پولس و سیلاس در زندان شهر فیلیپی اسیر بودند. پولس، سیلاس و تیموتائوس با یکدیگر به شهر تسالونیکی رفته بودند و بعداً پولس مجبور شد که آنها را ترک کند. او در شهر آتن منتظر آنها شد. وقتی آنها نیامدند به شهر قرنطیه رفت که بالاخره در آنجا آنها را ملاقات کرد. در آن زمان بود که پولس اولین نامش را به ایمانداران تسالونیکی نوشت تا به تعدادی از سوالات آنان که برای ایشان به وجود آمده بود پاسخ داده باشد. وقتی پولس دومین نامش را می نویسد، مانند نامه اولش اسامی دو همکارش را نیز عنوان می کند. اگر پولس این دو نفر را معرفی نکرده بود، این دو همکار پولس امروز برای ما کاملا ناشناخته می ماندند و این موضوع نکته ای را درباره شخصیت پولس آشکار می کند. مردی که زمانی یک جوان فریسی مغرور بود، تبدیل به یک پیرو متواضع خداوند عیسی مسیح، یک خادم و رسول او شد. مخاطب او مسیحیان شهر تسالونیکی هستند. ایشان اعضای کلیسای محلی در شهر تسالونیکی می باشند. پولس به کلیسای محلی باور داشت و آن کلیسا در شهر تسالونیکی در خدای پدر و خداوند عیسی مسیح بود. شاید او به این دلیل روح القدس را عنوان نمی کند، چون روح در ایمانداران کلیسای تسالونیکی ساکن بود. سکونت روح در آنان ایشان را قادر می ساخت تا زندگی مسیح را نمایان ساخته و به شایستگی دعوت عالی خدا از آنان قدم برداشته و رفتار کنند. اما جایگاه آنها در خدای پدر و در خداوند عیسی مسیح بود. دوست من، منظور این است که پولس خداوند عیسی مسیح را تعلیم می داد. پولس هیچ شک و تردیدی نداشت که عیسی مسیح خدای پسر است. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 27 الی 29 گفت: گوسفندان من صدای مرا می شناسند. من نیز ایشان را می شناسم و آنها به دنبال من می آیند. من به ایشان زندگی جاوید می بخشم تا هرگز هلاک نشوند. هیچ کس نیز نمی تواند ایشان را از من بگیرد، چون پدرم ایشان را به من داده است و از همه قوی تر است. هیچ انسانی نمی تواند ایشان را از پدرم بگیرد. در اینجا خداوند عیسی مسیح به دست خود و به دست خدای پدر اشاره کرده است که منظور دستان خدا می باشند. آنجا جایگاه و محلی است که کلیسا قرار دارد. کلیسای تسالونیکی در آنجا بود. امیدوارم کلیسای شما نیز در آنجا، یعنی در دستان خدا باشد. نکته مهم اسم کلیسای شما نیست. نکته مهم این است که شما و دیگر ایمانداران حقیقی در عیسی مسیح می باشید و این موضوع باعث می شود که کلیسای محلی بسیار مهم باشد. روح القدس در ایمانداران حقیقی ساکن است و آنها توسط قدرت او می توانند عیسی مسیح را در محیط اطراف خود، در اجتماع، در شهر، در حکومت و در دنیا نمایان ساخته و خدای زنده را نشان دهند. و این حقیقتی است که پولس اینجا در مقدمه خود به این ایمانداران می گوید. در دوم تسالونیکی فصل 1 آیه 2 می خوانیم: از درگاه پدرمان خدا و خداوندمان عیسی مسیح طالب رحمت و آرامش برای شما می باشم. فیض و آرامش دو کلمه مهم در انجیل می باشند. فیض در ابتدا می آید. اگر فیض خدا را تجربه کرده اید، به این معنی است که نجات یافته اید. در افسوسیان فصل 2 آیه 8 الی 9 می‌خوانیم: بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید، و این کار شما نیست بلکه هدیه خداست. نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست. از این رو هیچ کس نمیتواند به خود ببالد. وقتی به عنوان یک گناهکار گم شده نزد خدا میایید، هیچ چیز همراه نمی آورید و از او همه چیز را دریافت می کنید و به این ترتیب لطف و فیض خدا را تجربه می کنید. او نجات را به شما تقدیم می کند. هدیه خدا زندگی جاودانی است. شما نمی توانید برای یک هدیه کار کنید. اگر چنین کنید، دیگر یک هدیه نیست، بلکه چیزی است که به دست آورده اید. آن هدیه تبدیل به مزد کار شما خواهد شد. خدا شما را به خاطر کارهای خوبتان نجات نمی دهد. نجات یعنی اینکه خدا به شما که یک گناهکار گم شده و محکوم به جهنم هستید، زندگی جاودانی را تقدیم می کند اگر به عیسی مسیح اعتماد کنید. این فیض است. اگر فیض خدا را تجربه کرده باشید، آنگاه صلح و آرامش او را دریافت خواهید کرد. این آرامشی عظیم است و زمانی می آید که می دانید گناهانتان آمرزیده شده اند. آرامش از طریق متدهای روانشناسی یا مشاوره روانکاوان نمی آید، بلکه از منبع فوق طبیعی، یعنی از خدای پدر و خداوند عیسی مسیح می آید. این صلح و آرامشی فوق طبیعی است. اگر آن را ندارید، می توانید آن را داشته باشید، چون هدیه خداست که به هر گناهکاری داده می شود که به نزد عیسی مسیح می آید. جفا بر ایمانداران و ثمرات آن. در اول تسالونیکی فصل 1 آیه 3 می خوانیم: برادران عزیز، موظفیم همواره خدا را برای وجود شما شکر نماییم. بلی، شایسته است که چنین کنیم، زیرا ایمان شما به گونه‌ای چشمگیر رشد کرده و محبت شما نسبت به یکدیگر بی نهایت عمیق شده است. در اینجا کلمه مهربانی یا محبت را می‌بینیم. در آیه 4 پولس از صبر و ایمان سخن می‌گوید. در آیات 3 و 4 می‌توانیم سه کلمه را ببینیم که پولس به کار می‌برد: ایمان، محبت و صبر. اینها فقط کلماتی هستند که بایستی به واقعیت درآیند. باید در زندگی امروز ما به طور واقعی آشکار شوند. در اینجا دوباره اعمال پرمهری را می‌بینیم که پولس در اول تسالونیکی فصل 1 آیه 3 مطرح کرد. ایمان نجات بخش اعمال را تولید می‌کند. یک ایمان نجات بخش محبت را در قلب فرزندان خدا تولید خواهد کرد. دوست من، اگر یک فرزند خدا هستید، بایستی مرا دوست داشته باشید، چه بخواهید چه نخواهید، و من هم بایستی شما را دوست داشته باشم و به شما محبت کنم. این یک حقیقت عالی است. ایمانداران به مسیح با تمام وجودشان به خدا، خود و انسانها محبت می کنند. محبت آنان یک محبت عملی و واقعی است.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.